رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود. تجدید روند نظارت زندانی های رها شده طالبان از گوانتانامو، کشته شدن 58 تن در بمبگذاری مسجد شیعه ها در پاکستان و سفر وزیر خارجه ایالات متحده با اوکراین و آلمان. بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در مورد بررسی وضعیت زندانیان در افغانستان و نشر گزارش حکومت وحدت ملی در این مورد، تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر برفاری ها در ایالات متحده و نظر کارشناسان در این مورد و تازه ترین ها از کشته شدن ده ها نفر در نتیجه بمبگذاری بر یک مسجد در پاکستان. امیدوار هستم تا آخر این برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم. کاخ سفید روند دیدبانی 5 زندانی طالبان را تجدید کرده که در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی رها شدند. این مطلب را جاش ارنس، سخنگوی حکومت ایالات متحده، روز جمعه بیان کرده، گفت که جنگجویان طالب در قطر می باشند و فعالیت های آنها نیز محدود است. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواهان، روز پنجشنبه گفت که آن 5 تن رها شده از توقیفگاه گوانتانامو در بدل رهایی بوبی برگدال با شبکه حقانی مرتبط به القاعده در تماس شدند. سخنگوی کاخ سفید در مورد تجدید چگونگی نظارت آنان معلومات نداد، اما از کافی بودن اقدامات برای نظارت فعالیت آنان ابراز اطمینان کرد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه در مورد تضمین‌های گرفته شده از حکومت قطر معلومات نداد، اما افزود که ایالات متحده مطمئن است که گام‌های برداشته شده تهدید این افراد را کاهش می‌دهد.
حکومت ایالات متحده خبر داد که مرد مسلحی که 3 قراردادی آمریکایی را در میدان هوایی کابل هدف قرار داده بود، لباس قوای امنیتی افغان را به تن داشت و در جریان زد و خورد کشته شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه گفت که تحقیقات در مورد چگونگی حمله تا هنوز جریان دارد. سخنگوی طالبان روز جمعه ادعا کرد که مهاجم از جمع آنان بوده که در صفوف قوای امنیتی رخنه کرده بود و در جریان انجام حمله لباس پلیس به تن داشت. آقای کربی گفت معلوماتی در دست ندارد که نقش طالبان را در این حمله رد و یا تایید کند. این حادثه روز پنجشنبه در بخش نظامی میدان هوایی کابل رخ داد.
مقام‌های پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار به روز جمعه در یک تکه خانه دست کم 58 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشته است. انفجار در منطقه شکارپور ایالت سند صورت گرفت. گفته می شود که وضعیت چندین زخمی وخیم باشد. جندالله، یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. افراطی های سنی مراکز مذهبی شیعه ها را بکرات در آن کشور هدف قرار می دهند. در گزارش ها آمده که بیش از 800 پیرو شیعه در 2 سال گذشته در آن کشور شکار خشونت های فرقه ای شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. قوای کردی عراق یک حمله بزرگ گروه دولت اسلامی را روز جمعه در کرکوک دفاع کرد، اما با آن هم در این درگیری یک قماندان قوای کردی کشته شد. مقام ها میگویند که جنرال شیرکو فاتح و 5 سرباز او در درگیری روز جمعه با جنگجویان دولت اسلامی کشته شد. خبرنگار صدای امریکا در کرکوک گفت که گروه دولت اسلامی پیشمرگه ها را از چندین طرف هدف حمله قرار دادند. گروه دولت اسلامی در ابتدا به ساحه پیشروی کرده و چندین منطقه را تصرف کرد، اما پیشمرگه ها درگیری را شدت بخشیده، ساحات از دست رفته را دوباره تصرف کردند. والی کرکوک با صدای امریکا گفت که در این درگیری چندین جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته و زخمی شده است.
رهبر حزب الله میگوید که خواهان جنگ با اسرائیل نیست، اما آماده جنگ با آن کشور در هر نقطه و زمان می باشد. حسن نصرالله روز جمعه در جریان صحبت با هوادارانش از طریق ویدیو کانفرانس در مورد حمله هوایی اسرائیل صحبت می کرد که منجر به کشته شدن یک جنرال ایرانی و 6 جنگجوی آن گروه شده است. او این اقدام اسرائیل را قتل عنوان کرد. حزب الله روز چهارشنبه با جواب متقابل پرداخت. یک قطار نظامی اسرائیل را در امتداد مرز آن کشور با لبنان هدف قرار داد که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را مسئول حمله روز چهارشنبه عنوان کرده است.
قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در این هفته به اوکراین و آلمان سفر کرده تا با مقام‌های آن کشور همراه با وزیر خارجه روسیه صحبت نماید. جنسکی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری به اوکراین می رود تا با رئیس جمهور، صدر اعظم و اعضای پارلمان آن کشور دیدار کند. گمان زنی های نیز شده است که آقای کری به مسکو نیز سفر کند، اما وزارت خارجه آمریکا در این مورد معلومات نداده است. ولی وزارت خارجه ایالات متحده این را تایید کرد که وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست امنیتی منشن ملاقات خواهند کرد. قرار است ینس استولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، نیز با وزیر خارجه روسیه در این نشست دیدن کند. مقام های ناتو گفتند که ممکن همکاری ها را با روسیه از سر گیرند.
درگیری شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین در حال دوام داشت که گفت‌وشنود های صلح بین حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه به نتیجه ماند. مقام های اوکراینی میگویند که 7 غیر نظامی روز جمعه در نتیجه راکت پراگنی شورشی ها در شهر دیبالستیف که دو شهر زیر اداره شورشی ها را با هم وصل میکند کشته شد. شاهدان عینی میگویند که نیروهای اوکراینی و شورشی های طرفدار روسیه بر یکدیگر از هوان و توپ استفاده میکردند. شورشی ها میگویند که گارنیزون های حکومتی را در این شهر زیر محاصره قرار میدهند. تا هنوز این ادعا با گونه مستقل تایید نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. حکومت کانادا در نظر دارد قانونی را به تصویب پیشنهاد کند که ترغیب دهشت افغانی را علیه شهروندان آن کشور جرم پندارد. استیف هارپر، صدر اعظم کانادا، حین اعلام این خبر گفت که قانون پیشنهادی پلیس را صلاحیت میدهد تا مظنونین دهشت افغانی را برای 7 روز بدون اتهام مشخص توقیف کند. کار روی ترتیب پیشنویس این قانون در ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که یک مرد مسلح یک سرباز را به ضرب گلوله از بین برد و پس از آن بر ساختمان پارلمان آن کشور حمله کرد. 2 روز قبل از این حمله یک تن که خود را به گروه دولت اسلامی منسوب میدانست بر 2 سرباز کانادایی در کوبک حمله کرده یکی از آنان را از بین برد و دومی را زخمی ساخت. به اساس قانون پیشنهادی کانادا هر گونه تهدید لفظی علیه شهروندان آن کشور جرم پنداشته می شود.
عربستان سعودی شلاق زدن یک بلاگنویس را برای سومین هفته در پرتو انتقادات شدید بین المللی به تعویق انداخت. رائف بدوی به توهین کردن مقدسات اسلامی محکوم شده است. آقای بدوی به تاریخ 9 جنوری برای نخستین بار در جده در مظهر عام شلاق زده شد. قرار بود او برای 5 ماه هر هفته 50 شلاق بخورد. شلاق زنی بالای او پس از آن به تعویق افتاد که دکتران در عربستان سعودی گفتند که صحت او وخیم شده است. عفو بین المللی این موضوع را به دقت تعقیب کرده و مبارزات زیادی را به خاطر رهایی بدوی آغاز کرده است. و آخرین خبر این که رشد اقتصادی ایالات متحده در 3 ماه اخیر سال 2014 بتی بود، اما بزرگترین اقتصاد جهان با آن هم 2.6% توسعه یافته است. گزارش روز جمعه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایالات متحده نسبت به دوروب نخست سال گذشته کاهش یافته، زیرا رشد اقتصادی اروپای نخست سال 2014 تا 5% بوده است. کارشناسان میگن که دلیل بطی شدن رشد اقتصادی کاهش در تجارت و سرمایه گذاری می باشد و همچنان کاهش مصارف حکومت عامل این رشد بطی خوانده شده است. تحلیلگران همچنان میگن که بطی بودن رشد اقتصادی ممکن با کاهش قیمت نفت و از افزایش مصارف مستهلکین بهبود یابد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وقتی نوبت نشر گزارش ها، به اساس یک گزارش تازه ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان، از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی دوسیه بیش از 1600 متهم به محاکم فرستاده شده و از میان آن در مورد بیش از 600 متهم حکم محکمه صادر شده است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کارش بر حل مشکلات زندانیان و بهبود وضعیت زندانهای افغانستان تعهد سپرده بود. میرویس رحمانی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فقط چند روز پس از مراسم تحلیفش به زندان پلوچرخی رفت و وعده سپرد که دوسیه زندانیان و وضعیت زندانهای آن کشور را بررسی خواهد کرد. ریاست عمومی محابس افغانستان که برای این کار گماشته شده بود در تازه ترین گزارش خود می گوید که طی 100 روز نخست کاری حکومت وحدت ملی دوسیه 1658 متهم به محاکم مختلف فرستاده شد و از این میان بالای 622 متهم حکم محکمه صادر گردید. عدم رسیدگی به موقع به دوسیه های متهمین، مشکلات در تطبیق فرامین رئیس جمهور در مورد تخفیف مجازات زندانیان و قاچاق لوازم غیر قانونی به داخل زندان ها از جمله مشکلات عمده زندانیان شمرده می شود. نجلا راحل، عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید که قانون اجرات جزایی موقت افغانستان حکم می کند تا دوسیه یک متهم ظرف 9 ماه از محاکم سگانه کشور طی مراحل گردد. اما او گفت که افرادی هستند که با سپری کردن حتی 10 سال بدون نهایی شدن دوسیه هایشان در زندان به سر می برند. خانم راحل شمار بلند دوسیه های جرمی را یکی از دلایل اصلی عدم رسیدگی به مشکلات متهمین می داند.
مثلا جرایم زیاد است، تراکم دوسیه ها با محاکم است، محاکم نمیتونستن که به مدت معینه که قانون تعیین کرده بود دوسیه را فیصله کنن.
موجودیت فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یکی از نگرانی های عمده شهروندان آن کشور به شمار می رود. گزارش هایی وجود دارد که مردم در برخی مناطق افغانستان به خاطر حل به موقع مشکلاتشان حتی به محاکم صحرایی طالبان رجوع می کنند. خانم راحل نیز نه تنها موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را رد نمی کند، بلکه آن را یکی از عوامل دیگر عدم توجه به دوسیه متهمین به ویژه افراد نادار می خواند. در گزارش ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها آمده است که در اثر تلاشی شماری از زندان های افغانستان حدود 500 قبضه چاقو، بیش از 2000 گرام مواد مخدر و زیادتر از 850 تلفن همراه از نزد زندانیان به دست آمده است. کشف اشیای غیر قانونی از نزد زندانیان در حال گزارش داده می شود که بیشتر زندان های افغانستان با تدابیر شدید امنیتی کنترل می گردد. محمد جعفر کوهستانی، استاد حقوق دانشگاه کابل، به این باور است که برخی مسئولین امنیتی در قاچاق لوازم غیر قانونی به زندان‌ها دست دارند.
ما گفته نمیتونیم که تو اردوی ما 100% پاک است یا پلیس ما 100% پاک است. در اینجاست که یک تعداد عناصر نفوذی در بین پلیس، در بین اردو، در بین بخش‌هایی که بالاخره مسئولیت حفاظت مجرمین در محابس دارند وجود داره. البته اونا هم به اشخاصی هستند که طبعا زنجیری از او تا مقامات بالایی میرسه و اونجا اونا افرادی را به حساب افراد با اعتماد وارد میکنند و توسط اونها بعضی کارها صورت میگره.
مسئولیت محافظت و اداره زندانها در افغانستان به دوش ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها بوده و اکنون این نهاد در چوکات وزارت داخله فعالیت دارد. مقامات وزارت داخله افغانستان در مورد گزارش اخیر ریاست عمومی محابس حاضر به مصاحبه نشدند. بر اساس این گزارش در طول 100 روز نخست کاری حکومت جدید در افغانستان به تعداد 2500 نفر از تخفیف مجازات مستفید شدند. اما نجلا راحل، عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید که در بسیاری موارد فقط مجرمین واسطه دار از مزایای فرامین تخفیف مجازات استفاده می کنند. کارشناسان حقوقی به این باورند که ایجاد هماهنگی بیشتر بین پلیس، سارنوالی و محاکم و آوردن اصلاحات در قوانین می تواند در رسیدگی به موقع به دوسیه های متهمین مامد واقع شده و جلو به سرنوشتی بسیاری از زندانیان را بگیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
مناطق شمال شرقی ایالات متحده در حال مورد پاکسازی قرار می گیرد که در جریان هفته جاری طوفان شدید برف چندین ایالت را پوشانید. روزان کربل خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که طوفان شدید برف موجب شده تا مردم بپرسند که این برفباری‌های شدید ارتباط به تغییر اقلیم و گرمایش زمین دارد یا نه. برگردان این گزارش را از خالد مفتون می‌شنویم.
رود آیلند هم یک راننده لاری است که در جریان برفباری‌های شدید در آمریکا فعال بود. او از جمله صدها نفری بود که در جریان این هفته به پاکسازی سرک‌ها از وجود برف کمک کرد. او میگوید که با وجود بارندگی های شدید پاکسازی سرک ها از وجود برف ها دشوار نبوده است.
برف نسبت به گذشته به سرعت و به آسانی میتواند دور شود. شما میدانید که برف های زخیم با استفاده از وسایلی که حالا میسر است به سادگی میتواند دور شود.
برفباری های شدید دیگر مشکل نیست. نگرانی دیگر ای است که چی عامل سبب بارش های شدید شده است. وین هنگس رئیس اداره برنامه تغییر اقلیم سوالی را مطرح می‌کند و آن این که چی پدیده سبب طوفان‌های برفی گردیده است. او خود به این باور است که رویدادهای آب و هوا و ابرهای جدا شده موجب چنین برفباری‌های شدید شده است، نه تغییر اقلیمی جهان.
شما نمیتوانید بر اساس یک رویداد مشخص مثل برفباری های شدید و یا وزش بادهای تند که در مناطق شمال شرقی رخ داده است آن را به گرمایش زمین ارتباط دهید.
به گفته او هنوز معلومات قابل اعتبار در مورد وجود ندارد تا ادعا کرد که این برف ها به دلیل تغییر اقلیم صورت گرفته است. و همچنین میگوید که به خاطر چنین ادعا، یعنی تغییر اقلیم، باید سابقه تاریخی برفباری ها در منطقه، تعداد برفباری ها، شدت برفباری ها و دمای سرد آن را باید مورد مطالعه قرار داد. انگیز میگوید که دانشمندان مطالعات را آغاز کردند که بر اساس آن معلوم خواهد شد که آیا وقایع شدید آب و هوا مثل موج از گرمی در اروپا، بارندگی های شدید در آسیا و خشکسالی در استرالیا، آفریقا، مناطق جنوب غرب آمریکا و کالیفرنیا در 25 سال گذشته در نتیجه تغییرات اقلیمی بوده یا خیر. اما او میگوید که نشانه های از گرمایش زمین وجود دارد.
So as a consequence we're seeing tremendous impacts. For example,
در نتیجه ما شاهد تأثیرات بی نهایت می باشیم. به گونه مثال، توانایی برای نگه داشتن سطح آب در مخزن‌ها وجود ندارد و البته آب آشامیدنی برای مردم یک مشکل است. در کارهای خود به پیش می رویم و به نظر می رسد که شمار خشکسالی‌ها در منطقه افزایش یابد. در چنین حالت با احتمال زیاد ما به مشکل تهیه آب مواجه خواهیم شد.
گرمایش زمین با افزایش گاز کربن دای اکساید، زغال برای سوخت، استفاده از برق و تیل که در موتورها استفاده می شود ارتباط می گیرد. استفاده از همه این مواد سوخت موجب گرمایش زمین می گردد. در سالهای اخیر موضوع تغییر اقلیم و گرمایش زمین به یکی از مسائل عمده جهانی عرضه وجود کرده است. دانشمندان می گویند که گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده گرمایش زمین به شمار می رود.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. امارات متحده عربی تیم عراق را 3-2 شکست داده و مدال برنز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را به گردن آویخت. نخستین گل این رقابت را در دقیقه 16 نیمه نخست احمد خلیل بازیکن شماره 11 و کپتان تیم امارات از پاس زیبای وارد دروازه کرد که از یک زده حمله برق‌آسا در محوطه جزای تیم عراق حاصل کرده بود. اما دیر نگذشت که ولید سلیم که لباس سبز شماره 23 عراق را بر تن داشت با یک ضربه نهایت زیبا از داخل محوطه جزا دروازه‌بان امارات متحده عربی را غافلگیر کرد و نتیجه را مساوی ساخت. گوی عراقی ها که یک بار لذت قهرمانی را در سال 2007 چشیده اند به این اکتفا نکرده و با دومین گل که امجد خلف در دقیقه 42 وارد دروازه امارات متحده کرد تیم عراق را 2-1 جلو انداخت. نیمه نخست رقابت با نتیجه 2-1 به نفع عراق خاتمه یافت، مگر 6 دقیقه از نیمه دوم بازی گذشته بود که باز هم احمد خلیل کپتان امارات متحده با پاس زیبا و کنترل تماشایی توپ با ناحیه بیرون پایش در محوطه جزای عراق از صد دروازه‌بان گذشت و گل تساوی تیمش را به ثمر رسانید. نتیجه 2-2 شاید برای هر دو تیم می توانست کم از کم در نیمه دوم کافی باشد، اما اشتباه دروازه‌بان تیم ملی عراق باعث شد سبزپوشان عراقی خواب دستیابی به مدال برنز جام را از دست دهند.
دروازه‌بان عراق توپ را که از پاس عقب دفاع چپ خود به دست آورده بود نتوانست به درستی از محوطه خطر دور کند و فرصت طلایی را به بازیکن شماره 7 امارات متحده عربی داد. در گیر و دار میان مهاجم امارات و مدافع شماره 2 عراق، بازیکن عرب به زمین خورد و با یک کارت سرخ و خروج مدافع عراقی، امارات متحده در دقیقه 51 بازی به یک پنالتی دست یافت. این بازیکن شماره 7 امارات پیش از رقابت گفته بود مسرور خواهم شد اگر بتوانم پنجمین گل را به ثمر رسانیده و به بوت طلایی جام دست یابم. رقابت نهایی جام ملت‌های آسیا روز شنبه 31 جنوری میان تیم‌های استرالیا و کره جنوبی برگزار می‌شود. کره جنوبی که یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا به شمار می‌رود و تاکنون چندین بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته، برای اولین و آخرین بار در 1988 به لقب قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست یافته است. استرالیا که در این سال‌های اخیر در رشد فوتبال تراش فراوان به خرج داده، برای نخستین بار به دور نهایی جام ملت‌های آسیا دست می‌یابد. کارشناسان به این باورند که کره جنوبی با سابقه حضور در جام جهانی و تجربه فوتبالی که دارد، شاید بتواند استرالیا را در خانه اش برای دومین بار پس از دور گروهی این جام شکست دهد. اما برخی ها نیز به این باورند که خط تهاجمی استرالیا و توانایی نفوذ و ضربات سر مهاجمین آن تیم سد ایجاد شده کوریایی ها را خواهد شکست و زردپوشان استرالیا خواهند توانست برای نخستین بار جام را در کشور خودشان نگه دارند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2 با آسمان ابری، لوگر 8 منفی 1 با آسمان صاف، جلال آباد 18.8 با آسمان صاف، لغمان 16.7 با آسمان ابری، کندهار 21.9 با آسمان صاف، هرات 23 امکان بارندگی، غزنی 4 منفی 3 با آسمان صاف، مزار شریف 15.6 با آسمان قسمن ابری، فیض آباد 6.2 برفباری، بامیان 3 منفی 6 با آسمان ابری و کندز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 6 با آسمان ابری پیشگویی شده است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید و اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. ادامه ی گزارش های این برنامه. مقام ها در پاکستان میگن که انفجار بم قوی در بین مردم در یک عبادتگاه شیعه ها در پاکستان منجر به کشته شدن حداقل 58 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر گردید. برگردان گزارش ازگل خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمیع میشنوید.
پلیس پاکستان میگوید که این انفجار در ساحه شیعه نشین شهر شکرپور در 470 کیلومتری شمال کراچی زمان رخ داد که به صدها نفر نماز جمعه را ادا می کردند. کارمندان نجات میگویند یک بخش از تعمیر در اثر قدرت انفجار ویران شده و شماری از قربانیان در زیر آوار گیر ماندند. این دومین حمله علیه اماکن مذهبی شیعه ها در ماه جاری در پاکستان است. در حمله قبلی که در شهر راولپندی رخ داد 6 تن کشته شد. بعض از مردم در پاکستان به این باورند که عربستان سعودی و ایران در عقب افزایش جنگ های فرقه‌ای در آن کشور قرار دارند. جنگ هایی که در سالهای اخیر به هزاران کشته به جا گذاشته است. به صورت وسیع تصور می شود که عربستان سعودی گروه های تندرو سنی پاکستان را بعد از انقلاب اسلامی در ایران تمویل می کند تا از گسترش نفوذ ایران در بین گروه های شیعه جلوگیری کند. گفته می شود هر دو کشور مکاتب علمی را در پاکستان تمویل می کنند. معین الدین ایدر وزیر پیشین کابینه پاکستان در صحبت با صدای امریکا گفت که دیگران از پاکستان منعیس یک میدان جنگ برای رقابت‌هایشان استفاده می کنند. او گفت همه می دانند که کشورهایی در منطقه موجود است که از یک فرقه و یا فرقه دیگر حمایت کرده و یک جنگ نیابتی را در پاکستان برا انداختند. فکر می کنم که حال کاملا روشن شده است که پاکستان برای متوقف کردن جریان پول این کشورها تلاش می کند. یک بخش منقسم شده گروه غیر قانونی طالبان پاکستانی که به نام جندالله یاد می شود، مسئولیت بمبگذاری مرگبار روز جمعه را به عهده گرفت. بر اساس گزارش ها، این گروه سنی وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی اعلام کرده است. ایران نیز این گروه را متهم به انجام حملات در داخل آن کشور می کند. جنگ های فرقوی در پاکستان در عین زمان افزایش یافته است که سرکوبی ها علیه گروه های مظنون اسلامی که با طالبان پاکستانی ارتباط دارند آغاز شده است. این عملیات بخشی از پلان عملی ملی حکومت پاکستان است که بعد از بمبگذاری طالبان پاکستانی در یک مکتب در شهر پشاور آغاز شد. در این حمله 150 نفر کشته شد که 134 آن طفل بود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در زمان حمله روز جمعه در کراچی بود و ریاست یک نشست خاص مقام های بلند پایه حکومت را برای تطبیق این پلان بر عهده داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین دقایق این برنامه فشرده اخبار، کاخ سفید روند دیدبانی 5 زندانی طالبان را تجدید کرده که در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی رها شدند. این مطلب را جاش ارنست سخنگوی حکومت آمریکا روز جمعه بیان کرده، گفت که جنگجویان طالب در قطر می باشند و فعالیت های آنها نیز محدود است. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواهان روز پنجشنبه گفت که آن 5 تن رها شده از توقیفگاه گوانتانامو در بدل رهایی بریگدال با شبکه حقانی مرتبط به القاعده در تماس شدند. حکومت ایالات متحده خبر داد که مرد مسلحی که 3 قراردادی آمریکایی را در میدان هوایی کابل هدف قرار داده بود، لباس قوای امنیتی افغان را به تن داشته است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که تحقیقات در مورد چگونگی حمله تا هنوز جریان دارد. ولی سخنگوی طالبان روز جمعه ادعا کرد که مهاجم از جمع آنان بوده و در صفوف قوای امنیتی رخنه کرده است. مقام های پاکستانی میگن که در نتیجه یک انفجار به روز جمعه در یک تکیه خانه دست کم 58 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشته است. انفجار در منطقه شکارپور ایالت سند صورت گرفته است. قوای کردی عراق یک حمله بزرگ گروه دولت اسلامی را روز جمعه در کرکوک دفع کرد، اما با آن هم در این درگیری یک قماندان قوای کردی کشته شد. مقام ها میگن که جنرال شیرکو فاتح و 5 سرباز او در جریان درگیری روز جمعه با جنگجویان دولت اسلامی کشته شد. رهبر حزب الله میگوید که خواهان جنگ با اسرائیل نیست، اما آماده جنگ با آن کشور در هر نقطه و هر زمان می باشد. حسن نصرالله روز جمعه در جریان صحبت با هوادارانش از طریق ویدیو کانفرانس در مورد حمله هوایی اسرائیل صحبت میکرد که منجر به کشته شدن یک جنرال ایرانی و 6 جنگجوی آن گروه شد و این اقدام اسرائیل را قتل عنوان کرد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در این هفته به اوکراین و آلمان سفر کند تا با مقام های آن کشور و وزیر خارجه روسیه صحبت کند. جنساکی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری به کیف می رود تا با صدر اعظم، رئیس جمهور و اعضای پارلمان اوکراین دیدار کند. گمان زنی های نیز شده است که آقای کری به مسکو نیز سفر کند، اما وزارت خارجه آمریکا این معلومات را تایید نکرد. از سوی دیگر درگیری شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین در حال دوام داشت که گفته شنود میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی بی نتیجه ماند. حکومت کانادا در نظر دارد قانونی را به تصویب پیشنهاد کند که ترغیب لفظی دهشت افغانی را علیه شهروندان آن کشور جار می‌پندارد. استیف هارپر صدر اعظم کانادا اهین اعلام این خبر گفت که قانون پیشنهادی پلیس را صلاحیت می دهد تا مظنونین دهشت افغانی را برای 7 روز بدون اتهام مشخص توقیف کند. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی دری رادیو آشنا صدای آمریکا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که همه مطالب مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه و سپاسگزار هستیم از شما که تا حال ما را همراهی میکنین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا اکنون واگذار میشه بر رادیو آزادی و همکاران ما از کابل و پراگ. تازه‌ترین اخبار جهان و افغانستان را با گزارش‌ها خدمت شما تقدیم میکنند. شنبه خوشی داشته باشید.